ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که بعد از یک وقفه طولانی هیئت‌های مذاکراتی صلح دولت و طالبان دوباره به میز مذاکره برگشتند. پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی برای صلح.
در ماه مبارک رمضان تشنه یهو میشیم، همونطور این ملت تشنه به صلح است.
نگرانی گروه حفاظت از افراد ملکی در مورد افزایش تلفات در بغلان. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی نگرانی از کار کودکان. در دو ماه گذشته 50% خبرنگاران در بدخشان از کار ژورنالیستی دست کشیدند. یک تن از آنها گفت:
مدت 4 سال ما در این رسانه کار کردم، امروز هم بنابر مشکلات تعدیلات امنیتی که ما میشدیم، ما مجبور به این هستم که در خانه گوشه نشین.
در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن به نشر میرسد.
ده نو دو از مکتب فارغ شدم با دستاورد هایی که در بخش ورزش و کمیته فرهنگی مکتب داشتم، کمیته هایی که در اونجا ایجاد کردیم.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
انتظار می رود که عالمان دینی پاکستان برای اولین بار در یک نشست در مورد جنگ افغانستان نظر دهند. وزارت خارجه ایالات متحده قتل 10 ماین پاک در ولایت بغلان را قوی نکوهش کرده و سازمان ملل متحد هشدار داده که 9 میلیون کودک در جهان در معرض خطرند. سلام، خوش آمدید. شهر مکه عربستان سعودی امروز میزبان نشست عالمان دینی افغانستان و پاکستان است. قرار است که عالمان دینی پاکستان در پیوند به جنگ افغانستان برای نخستین بار نظر خود را در یک نشست اعلام کنند. پیش از این شماری از آنها جنگ را در افغانستان روا دانستند. محمد قاسم حلیمی، وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان:
توقع ما از تمام علمای جهان اسلام بلخص از علمای پاکستانی است که اینها قضیه افغانستان را از دیدگاه دینی دیده و نظر خود را بیان بکنه، به این معنی که تمام مشکلات و اختلافات که ما داریم از راه مذاکرات و گفتگو باید حل گردد.
گفته شده که شماری از اشتراک کننده های نشست از طریق آنلاین شرکت خواهند کرد. پیش از این برخی از عالمان دینی فلسطین، اردن، ترکیه، عراق و لبنان در نشست مجازی 4 جوزا جنگ طالبان در افغانستان را ناروا دانسته بودند. محمد نعیم، سخنگوی دفتر طالبان در قطر، بر رادیو آزادی گفته که این گروه در مورد این نشست اطلاع ندارد. وزارت خارجه ایالات متحده قتل 10 ماین پاک در ولایت بغلان را قوی نکوهش کرده. نت پرایس، سخنگوی این وزارت، در نشست خبری دیروز خواستار تحقیق فوری در این مورد شد و افزود:
ما حمله وحشتناک در ولایت بغلان افغانستان را که در آن 10 ماین پاک سازمان بین المللی هلو ترست کشته و دست کم 16 تن دیگر زخمی شدند، با شدیدترین الفاظ محکوم می کنیم. هلو ترست سالها عملیات ماین روبی را در افغانستان انجام داده، کار مهمی که تمام افغانها از آن بهره‌مند می شوند.
گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله ناوقت سه‌شنبه بر کارمندان مؤسسه ماین پاکی هلو ترست را پذیرفته. این مؤسسه در حساب توییتر خود نوشته که هنگام ورود مهاجمان به کمپ ماین پاکان، حدود 110 مرد پس از تمام کردن کار ماین پاکی در کمپ گرد هم آمده بودند. هلو ترست کشته شدن 10 کارمندش و زخمی شدن 16 کارمند دیگرش را تایید کرده. مقام‌های ولایت ننگرهار از بازداشت یک عضو مهم گروه داعش در این ولایت خبر دادند. قطعه 02 امنیت ملی با نشر خبرنامه گفته که در جریان عملیات نیروهای ویژه افغان در مربوطات ولسوالی بهسود ننگرهار، میرآقا عضو مهم داعش بازداشت شد. بر اساس این خبرنامه فرد بازداشت شده در کشتن افراد، جاسازی ماین‌های مغناطیسی، اختطاف و دیگر فعالیت‌های تخریبی گروه داعش در ننگرهار دخیل بود. سازمان ملل متحد هشدار داده که 9 میلیون کودک در معرض خطرند که تا پایان سال 2022 مجبورند کار کنند. عمدتاً به علت ضربه‌های اقتصادی همگیری کرونا و بسته شدن مکتب‌ها. این سازمان امروز گفت که برای اولین بار در 20 سال گذشته کار کودکان افزایش یافته. در گزارش تازه آمده که 160 میلیون کودک در مناطق مختلف جهان کار می‌کنند. سازمان بین المللی کار و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف این گزارش را تایید کردند. بیشتر تا لحظات دیگر. و قرار است که 7 کشور صنعتی جهان یا G7 وعده کمک 1 میلیارد دوز واکسین ویروس کرونا را به جهان بسپارند. آنها در نشست 3 روزه این هفته ایشان در انگلستان وعده خواهند کرد که در جریان سال آینده این مقدار واکسین را به کشورهای کمتر توسعه یافته می فرستند. این در حال است که تنها ایالات متحده تصمیم دارد 500 میلیون دوز واکسین فایزر را به نزدیک 100 کشور در 2 سال آینده کمک کند. قرار است که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده این کمک را امروز اعلام کند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. هیات‌های حکومت افغانستان و طالبان به زودی گفتگوهای صلح معنی‌دار را آغاز می کنند. دو طرف به رادیو آزادی گفتند که توافق شده در نشست‌های آینده مسائل اساسی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. هیات‌های حکومت افغانستان و طالبان در حال چنین می‌گویند که زلمه خلیلزاد نیز به دوحه رسیده است و در آنجا با نماینده خاص وزارت امور خارجه قطر دیدار کرده و در مورد صلح در افغانستان گفتگو کردند. با وجود همه اینها شورای امنیت ملی افغانستان طالبان را متهم می‌کند که به جنگ تمرکز کرده و به نام تصرف سعی در تخریب بعض مناطق دارند. توجه کنید به این گزارش.
بر هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان به دلیل آنچه گویا پس از ورود زلمه خلیلزاد به دوحه و فشار بر آنان هر دو هیئت به میز گفتگو نشستند انتقاد شده است، اما هر دو طرف این ادعا را رد می کنند و می گویند که در جلسه شب گذشته در مورد برخی موضوعات اساسی توافق کردند و به زودی گفتگوهای صلح معنادار را آغاز می کنند. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح به رادیو آزادی گفت که دو طرف توافق کردند که گفتگوها در مورد موضوعات اساسی آجندا را آغاز کنند.
ای یک تصمیم بوده که هر دو طرف قبلا گرفته و منتظر از این که باید از جانب دیگه تحت فشار قرار بگیرن نبودن. به اساس امو مجلس قرار است که به زودی مجلس بین هر دو طرف آغاز شود.
محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز در پیامی به رادیو آزادی گفت که آنان از هفته اول عید آماده هستند تا گفتگوها را درباره مسائل مهم آغاز کنند. محمد نعیم دلیل تأخیر در نشست را سفر معصوم استانکزی رئیس هیئت جمهوری اسلامی افغانستان به دوحه بیان کرد. این دور مذاکرات صلح که امریکا، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا آن را مرحله جدید می‌خوانند، روی مباحث اساسی دستیابی به صلح می‌چرخد، اما موضع دو طرف در مورد این موضوعات یکسان نیست. افزون بر جامعه بین المللی، افغانان نیز انتظار دارند که شدت جنگ جاری کاهش یابد تا راه برای آتش بس هموار شود. به هدف تلاش و رسیدن به این موضوع، زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح در افغانستان نیز وارد دوحه شد. وی در آنجا با مطلق القحطانی نماینده ویژه وزارت امور خارجه قطر ملاقات کرد تا در مورد صلح در افغانستان گفتگو کند. خلیلزاد همچنین با هیئت‌های افغانستان و طالبان دیدار می‌کند و از هر دو طرف می‌خواهد که گفتگوهای صلح را تسریع کنند. اما افزون بر خوشبینی‌ها در مورد دور جدید مذاکرات صلح، شعله‌های سرخ جنگ در بیشتر بخش‌های کشور همچنان روشن است. شورای امنیت ملی افغانستان طالبان را به تمرکز بر جنگ و تلاش برای تخریب برخی مناطق به نام تصرف متهم می‌کند. رحمت الله اندر، سخنگوی این شورا:
طالبان تمرکز بر جګړه ده.
تمرکز طالبان به جنگ است و با تمام توان کوشش میکنند که بعضی ساحه ها را به نام تصرف تخریب کرده و مردم را مجبور به بیجا شدن کنند. آنان خلاف تمام اصول جنگ به مردم عام و غیر نظامیان فشار می آورند. اکنون نیروهای افغان در ولسوالی های مختلف نو ولایت در جنگ رو در رو با دشمن قرار دارند.
بلابل ولسوالی که دشمن سره په مخامخ جګړه لګیږي.
اما طالبان این اتهام را رد می کنند. شدت جنگ نه تنها در میان افغانان بلکه نگرانی امریکا را نیز برانگیخته است. نیویورک تایمز به نقل از مقامهای ارشد این کشور نوشته پنتاگون در حال بررسی حکمی که اگر حراسه از این که طالبان بتوانند کابل یا دیگر شهرهای مهم را تصرف کنند، در پاسخ آنها برای پشتیبانی از نیروهای افغانستان حملات هوایی انجام دهند است. از سوی دیگر وبسایت دیفنس ون به نقل از جان رود، سرپرست نیروهای هوایی ایالات متحده، نوشته در حال حاضر نیروهای آمریکایی برای محافظت از منافع خود و مبارزه با حراس افغانی از پایگاه‌های خود در افغانستان استفاده می‌کنند. آقای رود گفته که برای این عملیات 10 میلیارد بودجه پیشنهاد شده است و تلاش‌ها برای تامین آن ادامه دارد. بزرگترین پایگاه نظامی ایالات متحده در منطقه در حال حاضر در قطر است، مکانی که گفتگوهای صلح در آن جریان دارد.
گزارش بود در مورد این که هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان به زودی گفتگوهای صلح معنیدار را آغاز می‌کنند. و حالا هم بیایید با هم بشنویم که بعضی از باشنده‌های شهرهای مختلف افغانستان در رابطه با مذاکرات صلح چه توقع دارند.
جان علی زتیار هستم از ولایت دایکندی. ما افغان‌ها تشنه صلح و امنیت هستیم، از جنگ خسته شده‌ایم و اشک جنگ و خشونت‌ها تا به هنوز از چشم ما خشک نشدند. ما افغان‌ها صاحب یک کشور آزاد و مرفه باشیم.
ولایت بلخ ولسوالی زاری است که یگانه آرزوی ما همین است که در وطن ما صلح و آرامش باشد. ما فقط از همه طرف ها میخواهیم که در افغانستان صلح بیاید.
صلح یک ضرورت مبرم این ملت مردم است و صلح همینطور که ما در ما این باره که رمضان تشنه یعو میشیم، همینطور این ملت تشنه به صلح است. دیگر ملت خسته شده از قتل و قتال، از تبایی، بربادی، خونریزی، بی‌عدالتی ها، فقر و بیچارگی ها، بیکاری ها.
ما از ولایت بادغیس و باشنده غرمش هستیم. ما میخواهیم که باید همه قوم‌های افغانستان با هم دست با هم دیگر بده در افغانستان صلح پایدار با وجود ده.
ما از ولایت کاپیسا صحبت از صلح میشه که بسیار کار نیک و خوب است. همه مردم افغانستان باید از این فرصت استفاده کنه و یک صلح پایدار در کشور خودشون ایجاد کنه. اگر صلح نیاید و این قوای خارجی خارج شود، دیگر افغانستان خیلی بدبخت میشه. بهترین راه همین است که صلح بکنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گروه کاری حفاظت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه در ولایت بغلان از افزایش تلفات افراد ملکی ابراز نگرانی میکند. این کمیته میگوید که ده ها فرد ملکی به شمول زنان و کودکان در بیشتر از یک ماه در جنگ های جاری بغلان کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک نهاد حامی غیر نظامیان در ولایت بغلان از افزایش تلفات افراد ملکی در این اواخر نگرانی کرده است. رحیمداد آریا مسئول گروه کاری حفاظت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه در بغلان است. او به رادیو آزادی می گوید
جنگی که از 5 می به بغلان آغاز شده تا اکنون تا آخره میره، در حدود 65 نفر افراد ملکی ما کشته و زخمی داریم که تلفات بسیار گزاف هست، تلفات بلند هست. ما خیلی نگران هستیم. ما از هر دو تا جناح درگیر، هم از دولت هم از طالب، تقاضایی را داریم که عملاتشان بسیار دقیق انجام بده برای مردم ملکی آسیب نرسند.
او رقم دقیقی از کشته و زخمی های افراد ملکی در جنگ های اخیر در بغلان ارائه نکرد، و اما گفت که تحقیقات در این مورد ادامه دارد. آقای آریا همچنین افزود که در همین یک ماه اخیر بیش از 6000 خانواده از نقاط مختلف بغلان بیجار شده اند که تعداد زیادی از آنها نیاز به کمک های فوری دارند. او بیجار شدن های دست جمعی، تخریب خانه ها و اماکن عمومی در منازعات مسلحانه را نیز خلاف قوانین بین المللی جنگ دانست و گفت با وجودی درخواست های مکرر نهادهای متعدد هنوز آسیب رسانی به غیر نظامیان در جریان جنگ ادامه دارد. مهرعلی شیرزاده از ولسوالی دهنه غوری، کسی که 6 عضو خانواده اش در جنگ میان طالبان و دولت کشته و زخمی شده اند، میگوید باید حمله به غیر نظامیان کاملا متوقف گردد.
در جنگ های اخیری که توسط آوان از طرف دولت طالب به صحبت در قریه ها 4 نفر شهید داریم، 2 نفر زخمی. بله افراد ملکی که شخصا از فامیل ما هستند. 4 نفر شهیدی که داریم، یک تا قشر ذکور است، 3 تاش هم قشر اوناست. یک نفر زخمی ما طفل است، یک تا نفر کلان است که مرده. از طرفین درگیر ما خواهش داریم که صلح بکنن، که اگر اونا مداخله به جنگ هستن، افراد ملکی در امن و صلح امنیت زندگی بکنن.
در تازه ترین مورد از تلفات افراد ملکی در بغلان، دو شب قبل 10 کارمند یک مؤسسه مینروبی کشته و نزدیک به 20 تن دیگرشان زخمی شدند. آنها در ساحه شیخ جلال در چند کیلومتری مرکز ولسوالی بغلان مرکزی در حمله مردان مسلح نقاب پوش بر خوابگاهشان کشته و زخمی شدند. این در حال است که کمیسیون مستقل حقوق بشر و دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نیز از تلفات افراد ملکی در جنگ‌های جاری ابراز نگرانی کردند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان از طرف‌های درگیری جنگ خواسته که جنگ را متوقف کنند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز در اعلامیه‌ای که به تاریخ 12 جوزای سال 1400 صادر کرد گفته است که در یک ماه اخیر 280 غیر نظامی در این کشور کشته و 634 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بغلان از 2 ماه به این طرف شاهد شدیدترین ناامنی ها هست. در این مدت ولسوالی برکه به دست طالبان افتید و جنگ در بخش های از ولسوالی نهرین، جلگه، گذرگاه نور، بغلان مرکزی، دندغوری و دهنه غوری شدت گرفت. هزاران خانواده در جریان این ناامنی ها بیجار شدند و به گفته مسئولین زیادیشان ضرورت به کمک های عاجل بشری دارند.
و حالا هم مروری داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری قرضهای کشاورزی را به ارزش 255 میلیون افغانی از طریق صندوق انکشاف زراعت تسویب کرده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت در مجموع دو نوع قرض تسویب شده که هر دو به شرکت‌های فعال در بخش کشاورزی داده می‌شود. به گفته او یکی از قرضها توسط یک شرکت غذایی پذیرفته شده که برای خرید گندم از کشاورزان به تامین نیاز آنها داده می‌شود. آقای رستمی گفت نوع دوم قرض به یک کارخانه تولید کارتن داده می‌شود که از این پول برای خرید دستگاه‌های چاپ کارتن و بهبود کیفیت محصولات خود استفاده می‌کند. صندوق انکشاف زراعت یک نهاد بانکی مالی غیر دولتی است که از زمان تأسیس تا کنون 13.4 میلیارد افغانی قرضه را منظور کرده است که از این طریق 56000 کشاورز در 32 ولایت به شکل مستقیم از آن مستفید شدند. کارخانه تولید و بسته‌بندی موتورسیکلت زرنج در شهرک صنعتی هرات میزان سرمایه‌گذاری خود را به 14 میلیون افغانی افزایش داده است. فواد احمدی سخنگوی وزارت صنعت و تجارت به رادیو آزادی گفت این کارخانه در زمینه ساخت و بسته‌بندی فریم و باند موتورسیکلت‌های زرنج فعالیت دارد. به گفته آقای احمدی این کارخانه توانایی تولید ماهانه 900 فریم و باند با ماشین آلات استاندارد را دارد که مواد اولیه مورد نیاز آن را در داخل تامین می‌کند. کارخانه تولید موتورسیکلت زرنج در کنار فروش تولیدش در هرات به ولایت‌های دیگری صادرات دارد. قابل ذکر است که در شهرک صنعتی هرات 5 کارخانه تولید و بسته‌بندی موتورسیکلت فعالیت دارند. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار 78 افغانی و 45 پول، 1 یورو 94 افغانی و 60 پول، 1 پوند 110 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی، 1000 روپیه پاکستانی 497 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در مورد افغانستان باز هم مطالبه داریم، اما پیش از آن توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. نگرانی از افزایش کار کودکان در نقاط مختلف جهان بیشتر شده. سازمان ملل متحد گفته که برای اولین بار کودکان در 20 سال گذشته افزایش یافتند. این سازمان هشدار داده که در این گزارش با هم جزئیات آن را می‌شنویم.
سازمان ملل متحد هشدار داده که همگیری ویروس کرونا میلیون ها کودک را به خطر انداخته. این سازمان امروز گفت که برای اولین بار در 20 سال گذشته کار کودکان افزایش یافته. در گزارش تازه آمده که 160 میلیون کودک در مناطق مختلف جهان کار میکنند. سازمان بین المللی کار و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف این گزارش را تهیه کردند. بر اساس گزارش یکی از هر 10 کودک در سراسر جهان کار میکنند. دو نهاد هشدار دادند که صحت، سلامتی و آموزش یک نسل با خطر روبروست. در گزارش میخوانیم که وضعیت در مناطق صحرای جنوب افریقا بیش از دیگر جایها متاثر شده. دو نهاد گفتند که همگیری ویروس کرونا از پیشرفت در دیگر مناطق جهان مثل آسیا و آمریکای لاتین هم جلوگیری کرده. در ادامه آمده که رشد جمعیت باعث افزایش کار کودکان شده. در گزارش هشدار داده شده که 9 میلیون کودک در معرض خطرند که تا پایان سال 2022 مجبورند کار کنند، عمدتاً به علت ضربه های اقتصادی، همگیری کرونا و بسته شدن مکتب ها. این گزارش هر 4 سال بعد نشر می شود. در آن می خوانیم که 70% کودکان در بخش زراعت کار می کنند. در ادامه می خوانیم که کودکان بین 5 تا 11 سال بیش از نیم از رقم جهانی را تشکیل می دهند و در معرض آسیب جسمی و روحی قرار دارند. در بخش از گزارش گفته شده که تعداد کودکان بین 5 تا 17 ساله که مشغول کار شاق هستند هم به بین 6.5 میلیون تا 79 میلیون نفر رسیده. گای رایدر، مدیر عمومی سازمان بین المللی کار، گفته که نمیتوان خاموش نشست، چون که به گفته او نسل جدید از کودکان در خطر است. او افزوده که اکنون باید زنجیره ناداری و کار کودکان شکسته شود.
دکتر محمد شریف سیلانی هستم. به خاطر پیشگیری از ویروس مهلک کرونا کوشش کنین که نقاط آتی را در نظر بگیرین. هر زمانی که شما بیرون از خانه میبرین کوشش کنین که از ماسک استفاده بکنین، و از زمانی که دوباره به خانه تشریف میآورین کوشش بکنین که دستاتون را با صابون و آب پاک بشوین، و حتی امکان کوشش بکنین که در جایی که ازدحام بیروبار زیاد است اونجا تشریف نبرین.
مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران در بدخشان میگویند که در جریان 2 ماه گذشته در این ولایت 50% خبرنگاران دست از کار رسانه‌ای کشیدند. آنان دلیل این کار را اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان، افزایش ناامنی، تهدیدهای پیهم خبرنگاران از سوی گروه‌های مختلف و نبود امتیاز کافی از سوی شبکه‌های خبری گفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سمیه تراوت 23 ساله دانشجوی سال 4 رشته ژورنالیسم پوهنتون بدخشان 3 سال به عنوان مجری برنامه‌های تفریحی و گوینده خبر در رادیوی محلی صدای بانوان در مرکز بدخشان کار کرد. اکنون بانو سمیه میگوید که 2 ماه می شود که به دلیل افزایش تهدیدات امنیتی در بخش‌های مرکز بدخشان کار خبرنگاری را رها کرده است.
مدت 4 سال ما در این رسانه کار کردم. امروز که من صنف 4 دانشگاه هم هستم، بنابر مشکلات تهدیدات امنیتی که ما میشدیم، امروز من مجبور به این هستم که در خانه گوشه نشین و مثل یک زنی که نه مکتب دانشگاه را دیده در خانه مصروف کارهای خانه شدم امروز.
احمد تمیمی تنها یکی دیگری از کارمندان رسانه‌ای در بدخشان هم به رادیو آزادی میگوید که چندین بار از سوی افراد ناشناس تهدید به مرگ شده، اما او هنوز هم به کار در رسانه ادامه میدهد.
چندی مدت شد با ما از طرف شب تماس آمد و گفت که من مسئول امارت اسلامی در بدخشان هستم، شما دیگر حق ندارین که در رسانه کار کن، اگر بار دیگر من خبر شدم که شما در رسانه پای گذاشتین و شما را هلاک میکنم. وای بالای روحیه من خیلی تاثیر گذاشت.
ناجیه سروش رئیس رادیو صدای بانوان در بدخشان میگوید که پس از اعلام خروج قوات‌های خارجی از افغانستان، ناامنی‌ها در بدخشان افزایش یافته و کار برای خبرنگاران زن مشکل‌تر شده. به گفته او در جریان کمتر از 2 ماه 12 کارمند رسانه‌ای او که همه بانوان بودند دست از کار خبرنگاری برداشتند.
ای بانوان هم تمام روز از آدرس های مختلف تهدید میشن، تحقیر میشن و ما حتی خسته شدیم از اینکه تمام روز شکایت داریم به امنیت ملی، به قماندانی، به آدرس های امنیتی از دلیل ناامنی ها.
لینای شهرزاد مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در بدخشان هم میگوید که در جریان 2 ماه گذشته ده ها کارمند رسانه‌ای که اکثرشان را زنان تشکیل میدهند کار رسانه‌ای را رها کرده اند. او دلیل این کار را نبود امتیاز، ناامنی و تهدید عنوان میکند.
50% کارکنان رسانه‌ای در بدخشان که به شمول زنان هم می باشد کاهش پیدا کرده است. در هر رسانه ما در گذشته 25-30 کارمند داشت کار میکرد و حالا به 15-14 کارمند کاهش پیدا کرده است که این وانمود می سازد که تهدیدات بیش از حد است.
اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان می گوید که این گروه هیچگاه خبرنگاران را هدف قرار نمی دهند. چند قبل گاسمین یکی از مسئولان ارشد سازمان دیدبان حقوق بشر گفته بود که طالبان با خاموش کردن منتقدین از راه تهدید و خشونت امید برای حفظ یک جامعه باز در افغانستان را زیر شعار قرار می دهند. در همین حال مقام های حکومتی هم می گویند که نیروهای دولتی در تامین امنیت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای غفلت نخواهند کرد. در ولایت بدخشان به شمول رسانه‌های دولتی 11 رسانه صوتی، 3 رسانه تصویری و 3 ماهنامه چاپی فعالیت می‌کند. به گفته مسئولان اکثر این رسانه‌ها به دلیل نبود امکانات، بلند بودن مالیه و نبود عواید در آستانه سقوط قرار دارند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
باغداری به شغل در حال رشد میان زنان در فرا مبدل شده. زراعت و باغداری شغل اصلی شمار زیادی از باشنده های فراست، اما معمولاً مردان مشغول این کارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک توجه به ما بکنه که ما خیره که زنم میتونه که فعالیت کنه.
فرزانه 40 ساله هر روز در این باغچه کار میکند، در رشته تربیه معلم تحصیل کرده، اما به دلیل نبود زمینه کار در این رشته 5 سال است باغداری میکند.
خرج و مصرف زندگی خورم از این طریق به دست میاره. به هر فصلی که باشه، از وقت آلو و لوچک شروع میشه، سیب و همه انگور، باز به ترتیب انار میرسه، باز عناب، همینطور هم از تازه استفاده مینو، هم به وقتش روب جور مینو، مربا جور مینو، از انگور کشمش مینو، شیره جور مینو، دیگه همینطور که بیای انابار باز چی میشه، هم در بازار میفروشه، هم بعض جایان ماشگاه چیزی که میشه.
شوهر فرزانه راننده است، اما درآمد کافی برای پرداخت مصارف خانواده ندارد. از جمله 5 فرزندش 2 تنیانه مثلا و 3 تن دیگر شاگرد مکتب. فرزانه بخش عمده ازینه های خانواده و تحصیل فرزندانش را از حاصلات این باغچه به دست می آورد. می گوید در صورتی که به او کمک شود کارش رونق بیشتر خواهد گرفت.
این از یک چیزی ساده و ابتدایی، اگه همکاریشش میتونه کلومتر شه، پیش رفته تر شه، تولیدات ما زیادتر شه، کیفیت بالاتر بره. طبعا یک چیز خوبتر بیتر به دست ما رسید، کیفیت جنس که ما تولید مینیم بالا میره. دیگه
در فرا ولایت در غرب افغانستان حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی و کار در بیرون از خانه نسبتا کم رنگ است. با این هم مقام های معلم میگوین نزدیک به 200 زن در این ولایت در بخش‌های زراعت و باغداری کار می‌کنند. کبرا اعظمی رئیس امور زنان فراب بیشتر گفت:
تفاهم خوبی بین خانواده هست که وقتی خانه زندگی مشترک اونا داره با شوهر میشه که با اونا در زمین کار بکنه و امو اقتصاد خانواده به شکل مشترک رشد بده. منتهی که همه خانم ها زمین داشته باشه ایر بنویشه باشه، ما بگم که همه زمین داره، منتهی یک تعداد زنا بله زمین داره، از زمین کار میگیره، خصوصا خانم هایی که اونا بیوزن هستن.
زنان کشاورز بارها از توجه اندک حکومت و نبود بازار برای فروش محصولاتشان شکایت کرده هند. اما مسئولان ریاست زراعت فرام میگویند امسال برای 500 زن زراعت پیشه بذر سمارق توزیع خواهند کرد و برای 150 زن دیگر مانند فرزانه زمینه باغداری را فرام خواهند ساخت.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
انتظار می رود که عالمان دینی پاکستان برای نخستین بار در یک نشست در مورد جنگ در افغانستان نظر دهند. آنها همراه با عالمان دینی افغانستان در شهر مکه عربستان سعودی امروز گرد هم می آیند. وزارت خارجه ایالات متحده قتل 10 ماین پاک در ولایت بغلان را قوی نکوهش کرده. مقام های ننگرهار از بازداشت یک عضو مهم گروه داعش در این ولایت خبر دادند. سازمان ملل متحد هشدار داده که 9 میلیون کودک در معرض خطرند که تا پایان سال 2022 مجبورند کار کنند، عمدتاً به علت ضربه های اقتصادی همگیری ویروس کرونا و بسته شدن مکتبه ها. و قرار است که 7 کشور صنعتی جهان یا G7 وعده کمک 1 میلیارد دوز واکسین ویروس کرونا را به جهان بسپارند. آنها در نشست 3 روزه این هفته ایشان در انگلستان وعده خواهند کرد که در جریان سال آینده این مقدار واکسین را به کشورهای کمتر توسعه یافته می فرستند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. و حالا هم توجه کنید به این برنامه رادیو آزادی.
رهبران زن
سلام و وقت بخیر. به برنامه این هفته رهبران زن خوش آمده. در برنامه حاضر باز هم 2 بانوی پیشتاز در جامعهشان را به معرفی میگیریم. در مورد فعالیتهایشان مشنیم و اگر نگرانی هم دارن از ایشان خواهیم پرسید. زنان امروز در افغانستان در مقایسه با 2 دهه پیش به دستاوردهای چشمگیر نایل شدند. از مکتب و درس گرفته تا کار در بخشهای مختلف و فعالیتهای مدنی و اجتماعی. به این ترتیب اکنون میشه و گفت که زنان افغان در واقع به نیم پیکر جامعه مبدل شدند. اما آیا این پیشرفت ها حفظ خواهد شد؟ آیا برخی نگرانی هایی که چی در غرب و چی در داخل افغانستان از آینده زنان و دختران مطرح می شود رفع خواهد شد؟ در نهایت باز به دختران، زنان و این نیم پیکر جامعه محدودیت وضع خواهد شد؟ بیاین این همه را به بحث بگیریم با 2 مهمان ما، بانو روحینا روحین فعال حقوق زن از ولایت کندز و مهتاب فائز فعال امور زنان در بخش صنایع دستی از ولایت غزنی. میزبان شما در این برنامه من جاوید نعیمی هستم و امور تکنیکی را هم طاهر روشان پیش میبرد. بانو روحینا روحین، نخست با شما تشکر و سلام خدمت شما. از مسیر طولانی گذشتین تا به اینجا رسیدین، به حیث عامر جندر ولایت کندز هم مقرر شدین و نخستین زن در این مقام بودین. اگر کوتاه در مورد خود و تحصیلاتتان بر ما بگنسید.
باری سلام خدمت شما و مهمان عزیز ما که از ولایت غزنی تشریف دارن و تمامی شنونده های رادیوی شما. بسیار تشکر از شما که فرصت دادین تا ما چند لحظه با مردم خود ما صحبت بکنیم. من 1375 تولدم هست و 5 ساله بودم که با مکتب شروع شدم. در سال 1392 از مکتب فارغ شدم با دستاورد های که در بخش ورزش و کمیته فرهنگی مکتب داشتم، کمیته هایی که در اونجا ایجاد کردیم و مقاله هایی که در زمان مکتب و در مجله های داخل کشور و مجله های سطح ولایت به چاپ رسید.
بعد از اون در جریان مکتب ما کورس را فرا گرفتم در بخش حقوقی و درگری در ولایت کندز. مدت 6 ماه موزش دیدیم و بعد از اون هم منحیط استاد در نیم روز در حدود 15 سال سن داشتم که من مقرر شدم. اولین کارهای اولین مبارزه از اونجا شروع شد و ما یک دختر 15 ساله در ولایت کندز با تعداد 50 نفر از مردها را آموزش میدادم در بخش حقوقی و زرگری که هر کدامشان سنشان از ما 4-5 سال بزرگتر بودن. مدت 2 سال اونجا تدریس کردم. بعد از هم که از مکتب فارغ شدم امتحان کنکور دادم و در پوانزه تعلیم و تربیت بخش ادبیات دری کامیاب شدم. خوشبختانه هم 4 سال ادامه دادم. پوانتون خود بخش لسانس به درجه کادر فارغ شدم و زمانی که هم سنف 4 پوانتون بودم باید اسیستانت استاد در خود دانشگاه کندز دانشگاه دولتی تدریس میکردم و بعد از اینکه از مکتب از پوانتون فارغ شدم بعد از این فرصت وظیفه گرفتم در یکی از انجوهای خصوصی و بحث آمریت جندر بر ما پیشنهاد شد. زمان که در یک از محفل سخنرانی میکردم ولی ولایت کندز پیشنهاد کتی بسته و بر ما جالب ای بود که مدت 3 سال میشد که متواتر بحث آمریت جندر و اعلان سپرده میشد و هیچ زن در کندز حاضر به این نبود که برای در مقام ولایت کار بکنه. در یک استاف فکر بکنین در استاف 200 نفری که در مقام ولایت ایفای وظیفه میکنه یک خانم هم کار نمیکرد. این که زنان در ولایت کندز با چی چالش هایی پیش از ما دچار میشدن، حتی جایی برای نشستن نداشتن که در یک جایی بشینن در مقام ولایت کندز و مشکلات خود را حل بکنن، حتی یک خانم نبود که بر زنان راهنمایی میکرد. بر ما واقعا سو جالب بود و این وضعیت بسیار نگران کننده بود.
دلیلش چی بود با باور شما بانو روحین که بله چی فکر میکنین دلیل چی بوده که زنان حاضر نمیشدن در مقام ولایت کار بکنن در کندز؟
شایعات بود که پخش شده بود در مورد خود مقام ولایت، ارگانهای محل که خود مقام ولایت مربوط به او میشد و اینکه هیچ خانمی در طول همقدر وقتا در مقام ولایت ایفای وظیفه نکرده یک حراس را بین مردم ایجاد کرده باشه که فضای از او چی گونه باشه. و علاوه بر از او یکان شایعات ضد و نقیض پخش میشد از آدرس مردم که کسی جرأت نمیره نمیکرد که دختر خود را یا خانم خود را اجازه بده که بره در اونجا کار بکنه، با وجودی که بسا متواتر به اعلان سپرده میشد. یا حمایت از خود طرف حکومت هم نبود و یا خانواده اجازه دیگه نمیدادن که در اونجا کار بکنن. برای من هم وقتی که وظیفه را گرفتم من واقعا بسیار زیاد جرأت کردم و برای خودم برای من هم بسیار دشوار بود برای این بار برمون که کاری وظیفه بکنم. وقتی که من وظیفه را گرفتم و معرفی شدم به مدرسه بسیار کلانه در من اولین زنی که میره در مقام ولایت وظیفه اجرا میکنه. خب من قبلا هم تجربه کاری داشتم چون در پوانتون تدریس کرده بودم، شناخت با مردم داشتم، در جامعه داشتم، با ولسوالی ها با مردم شناخت داشتم، شاید تجربه کاری زیاد بر من.
بانو روحی اگر کم بله اگر کم موقعیت خود را تغییر بدین که ما آوازتان درست داشته باشیم، حالا کم آوازتان با مشکل با اخلال روبروست.
آره درست شد؟
بله بله بهتر است.
و بر من جالب بود واقعا نگاه های عجیب و غریب و حتی پروپاگاندهایی در اوایل وظیفه ما هم ایجاد شد وقتی که ما در مقام ولایت وظیفه گرفتم، ولی با آن هم مبارزه کردم. مدت 2 سال تا بیشتر از 2 سال اونجا کار کردم. دستاوردهای خیلی بزرگی داشتم در آمریت جندر.
ادعاهای اخلاقی بود بانو روحین در اونجا که گویا فساد اخلاقی صورت میگیره یا چطور؟ که یعنی شما گفتین برخی آوازه هایی بود، چی بود اگه می حرفا؟
بله بیشتر ادعای اخلاقی بود در مجموع پیش از اینکه ما بیایم، ولی بیگونه وضع است که از دور آدم میشنوه، ولی داخل ارگان که شدی واقعا چیزی نیسته. تنها مقام ولایت بیشتر از ارگانهای دولتی، ما در سطح ولایت کندز فکر کنیم بیشتر از 15 زن کارمند دولتی نداشتیم. وقتی که مرگیری کردم در قدم اول وقتی که ما وظیفه را اشغال کردم یک پرسشنامه بود که به ادارات توضیح کردم که چه ما در سطح ولایت کندز شامل کار هستند. شما را از این فکر کنین من 16 نفر را نیافتم. این خانم هایی هم که کار میکنن معمولا بستای 5-6 اونو کسی که در بخش بستای حق هشت که بخش اجیر یا آشپزستان کار میکنن. یا امور بر ما واقعا نگران کننده بود. تنها ریاست امور زنان را که من استثناء گرفته بودم که اقتداری از کارمندای قشرناس کار میکنن و دیگه دارد بسیار کم بود. یک تو دو تا بعضی دارد خود اصلا نداشتن کارمند زن، کسی جرعت نمیکرد که برای دختر خانم اونجا کار بکنن یا اجازه بده. و اونایی که فامیلایشان اجازه میتوند دولتی برن کار بکنن چون استعدادشان هم بلند بودن به اینجا بیشتر جذب میشوند.
و شما چی یافتین زمانی که بله شما چی یافتین زمانی که خودتان کارمند در مقام ولایت کندوز شدین؟
وقتی که ما رفتم واقعا فضا اون گونه‌ای که در جامعه پخش شده بود نبود. یک احترام بسیار خاصی بود. البته در اوایل بسیار مشکوک سعی میکردن چون اولین خانم بود که میامد در کنارشان من هیچ یک هم کار میکرد و بسیار جرأت مندانه بسیار عجیب و غریب سعی میکردن که یک دختر جوان بیایم با ما کار بکنن. ولی وقتی که یک مدت زمانی گذشت همگی عادی شد، نرمال شد کاملا اوضاع و دیدگاه ها کاملا تغییر کرد. دیدگاه ها تغییر کرد، کارمندان زن در خود مقام ولایت هم دیگه استخدام شد بسیار پیشنهادی که من کردم. در مدت دو سال، حتی سال اول با تعداد 256 خانم رو استخدام کردم در ادارات مختلف. این آمار از طریق تلویزیون شمشاد هم پخش شد، دیگه تلویزیونات نیوز و بعضی شبکه‌های رسانه‌ای دیگر هم پخش شد که واقعا یک چیز خارق العاده بود برای مردم، خصوصا برای مردم ولایت کندز. خانواده‌ها بسیار مصاحبه دادن، بسیار برنامه‌های رادیویی تلویزیونی گرفتم، تبلیغات کردم برای اینکه در ادارات دولتی واقعا چنین گپ نیست. دخترها مسئولیت خاص دارن، ما هستیم که زمینه را شان مساعد می‌سازیم تا خانواده‌ها و بساس امدادخویی را که ما انجام دادیم، بساس مصادایی را که ما بلند کردیم، خانواده‌ها اجازه دادن تا دختر خانمشان بیان اینجا کار بکنن. و 256 دختر خانم در مدت یک سال شامل وظیفه شدن، یک آمار بسیار بلند بود، خصوصا در سطح ولایت کندز که از نگاه فرهنگی بسیار مشکلات داشتن.
بله بانو روحین، به شما برمیگردیم، پرسش‌ها زیاد هستند و حالا بریم از بانو مهتاب فائز که از زنان فعال در ولایت غزنی هستند. بانو فائز خوش آمدین به برنامه ما. اگر شما هم در مورد خود به ما و شنونده ها بگوین و یک معرفی مختصر از خود داشته باشین، مهربانی.
سلام خدمت جنانده موفق رادیو آزادی و همچنان خواهر عزیز ما که از ولایت کندوز هم ما هستن. مهتاب فائز هستم از ولایت غزنی، فعال جامعه مدنی. من در سال 96 وارد پنتون اقتصاد غزنی شدم و موفقانه تانستم از پنتون فارغ شدم و همچنان سه سال میشه در حضوریت حزب و کمیته زنای ولایت غزنی دارم و من بسیار در بخش صنایع دستی خانمها زیاد تلاش کردم تا خانمها را سرپای ساده کنم و بتونم این خانمها را که زنای دستی دارن و حمایت کنن و از این طرف اینا بتانن دستاورد و زحمتی که میکشن یک موسی را به دست بیارن. واقعا بسیار زیاد تلاش کردم و پیش بسیار اشخاصای هم رفتم، شاید حالا هم صدای من را بشنوند در جریان باشن. بسیار کوشش کردم که تا بتانن این خانمایی که زنای دستی دارن اینا را حمایت کنن. واقعا ما بسیار زیاد ریاستان تونم سنمایی شدم اینا حمایت هیچ نکردن و برعکس اینا گفتن که همین زنای دستی خانما که میباشن. خب اینا یک نوع فرهنگ یعنی یک کشور رو نمایندگی میکنن صنایع دستی و اینا حتی کوشش کردن این صنایع دستی را از بین ببرن و بجای این بر اینا دامداری و مالداری زراعت اینجور پیشنهاد کنن. و دیروز هم ما در یک کنفرانس شرکت کرده بودیم و این کنفرانس یکی از خانمای برجسته ولایت غزنی که شاید هم خدا کنه که خالص صدای من رو بشنون اینا در اونجا یادآوری کردن که بخش صنایع دستی خانم ها را لگنه این پروژه و امی پروگرام یا امی کنفرانس که بود به خاطر افتتاح صنایع دستی خانم ها بودن. خانم های زیاد اونجا صنایع دستی خود آورده بودن به خاطر نمایش، ولی متاسفانه این خانم که یکی از واقعا خانم های برجسته هستن، حالا یک بسیار موقف بلند اینا قرار دارن، اینا بالا شدن و در خاندانیشون گفتن که شما امی صنایع دستی را کنار بانین به جای دامداری و مالداری کنین، چون ما داخل شهر زندگی میکنیم. خانمای اطراف اینا وظیفه شون هم هست که دامداری و مالداری کنن. در شرایطی بسیار سخت اینا دامداری و مالداری هم میکنن و شما چطور میتونید یک فرهنگ و یک چیز را از بین ببرید و به جای یک چیز دیگه بیارید؟ واقعا این خانمایی که اینجا بودن اینا صنایع دستی خود آورده بودن، اینا بسیار متاثر شدن، اینا بسیار ضربه خوردن، جایی که اینا یک روحیه بینا بسن که ما
چرا بانو فائزه تو گفته شد برشون که ترجیح داده شوه اونا به بخشای دیگر مثل مالداری و دامپروری و اینا رو بیاورند تا صنایع دستی. دلیلش چی بوده؟
دلیل اینا بودن که اینا نمیتونن همین بازار ایجاد نمیتونن، بازار فروش ایجاد نمیتونن. واقعاً چرا بازار فروش ایجاد نشه؟ چرا فروش نداشته باشد؟ صنایع دستی بهترین کالا مردم افغانستان، خانمای زحمتکش افغانستان تولید میکنن و اینا وقتی که صادر میشه به کشورهای دیگه هم، مثلا پاکستان و ایران، اینا وقت پاکستان و ایران که میره اینا دست دوم دست سوم به دیگه کشورهای اینا صادر میشن. اینا بیچارهایی که در افغانستان خانمایی که واقعا زحمت میکشن، تلاش میکنن، انرژی خود را مصرف میکنن، اینا مزد بسیار کمی را دریافت میکنن. اینا دست دوم دست سوم به دیگه نفرا فروخته میشه. چرا امی خانومی که واقعا ایال در یک جایی از یک موقفی هست که میتونه امی خانوم ها رو سپورت کنه، چرا اینمی چیز رو ایجاد نمیکنه؟ اینمی خانوم ها اینمی محصولاتی که تولید میکنن، این هر چیزی که هست، چرا اینا دست اول نفروشن؟ چرا اینا کندیز شد؟ چرا اینا بخی از بین بره؟ چرا اینا دزانداری و ماداری رو از اینا دست بزنه؟ با وجودی که در بخش صنایع دستی که مصرفش یعنی مصرف کسر خانوم ها مواد، اینا میتونن با بسیار پول کمی میتونن مواد خود تهیه کنن، ولی از طریق دامداری و مالداری نمیشه. این خانم خیس و همچین گپی را گفت. من نمیخوام نامشان را بگیرم چون یک موقف بسیار کلان در خود ولایت دارن، اینا شاید هم صدای مرا بشنون و این خانمایی که در اونجا بودن واقعا بسیار متاثر شدن. اینا باید نمیشه که اینا مالداری و دامداری را تغییر به صنایع دستی خود بدن. اینا هنرشان است. چرا میخوای هنر یک نفر از بین ببره؟ هنر خانم ها را از بین ببره؟ این خانم میخواد در مقابل خانم خارج زن.
بله بدون شک، بدون شک. بله کاروان البته صنایع دستی افغانستان از خود افغانستان گرفته تا کشورهای زیاد اروپا و امریکا تا کاروانش بسته است. به شما برمیگردیم بانو فایز، پرسش ها زیاد هستن و حالا باز هم بریم به کندوز. بانو روحینا روحین را هم با خود داریم. حالا در مورد فعالیت های خود بانو روحین بر ما بگوین که در حال حاضر شما مشغول چی کار هستین در کندوز؟
بار سلام مجدد. مثلا در یکی از انجو هایی که از طرف نهادهای بین المللی حمایت میشن، من حیث مسئول ولایتی پروژه در پروژه دادخواهی مدنی برای حسابداری سکتورهای دولتی مسئولیت دارم و در اینجا فعالیت های دادخواهی را در بخش صلح و در بخش مبارزه با فساد اداری و تطبیق حکومت داری خوب انجام میتیم. در اینجا هم بیشتر از فعالیت های ما در بخش زنا هست و بیشتر ما میخوانیم کسایی که در رأس هستن، خانمایی که در جامعه مدنی و رسانه ها هستن، اینا را صدای دادخواهانیشون را بلند بکنیم به خاطر اینکه شفافیت در ادارات دولتی به میان بیاید.
بله تشکر. و این پرسش را از شما هم دارم بانو فایز که شما چی کار میکنین در امور صنایع دستی؟ گفتین اما مشخصاً در حالی که برخی مخالفت ها هم با کار شما صورت میگیره، آیا به این کار ادامه خواهید داد؟
بله صد فیصد. من اصلا میباشم تا آخرین لحظه. اگه حمایت از این طریق نباشه، از طریق اینا خود ما پیش میریم. این صنایع دستی یک فرهنگ، یک جامعه، یک کشور را نمایندگی میکنه و اینا وقتی که نمیتونن، این نقص ضعف خودشان است که نمیتونن یک بازار ایجاد کنن، نمیتونن خانم‌ها رو حمایت کنن. حداقل یک روحیه مثبت، یک گپ مثبت باید اینا میزدن که خانم‌ها همین روحیه که داشتن، همین پشتکاری که داشتن نباید ایجاد میشد، از بین میرفت. و ما تا آخرین لحظه به کنار خانم‌ها هستم، خانم‌هایی که صنایع دستی دارن و شخصا حمایتشان میکنم و در کنارشان هستم. از هر نهاد، از هر طریق باشه، من در کنار هستم و ساخن لازم.
خیلی خوب، با شما هم برمیگردیم. خب بانو روحین، در بخش های مختلف شما کار کردین، آموزش هم دیدین، آموزش هم دادین. در این سفر که حالا طولانی هم نگویم اما خیلی مشاغل زیاد را پیش بردین، مشکل ترین مقطع برای شما کدام بوده؟
ما واقعا از 12 سالگیم که با کار شروع کردم، که از خانه شروع کردم، در اینجا یک سنف جور کرده بودم و اطراف ما بعد از شامل آموزش دادن در بخش حکاکی شدم، کار عملی بود و پوانتون و بعض هم جندر و اینجوا. علاوه بر از او در کنفرانس هایی که در سطح برگزار شد و بین المللی برگزار شد اشتراک کردم. برای ما دشوارترین عملیت جندر بود. یعنی شاید بعد از یه وظایف مختلف
خانم پرچالش ترین وظیفه بر ماموریت جندر بود. یکی که اولین خانم در رایان به عنوان مشاور والی وقت ما معاون زن نداشتیم، بعد ازاگی معاونی زن استخدام شده، مسئولیت زنای یک ولایت را با خودم داشتم. من 22 سال سن داشتم وقت کامل در رایان گرفتم، تجربه بسیار باید چندین سال من وظیفه دولتی اجرا میکنم که باید می آمدم بحث سی ولایت کار می کردم. برای من بسیار سخت بود، هم از نگاه کاری سخت بود، هم از نگاه دیدگاه مردم سخت بود. هم به عنوان از اینکه اولین زن آمدم مطرح شدم در سطح رسانه‌های ولایت کندوز، در سطح جامعه، در سطح مردم، برای من بسیار سخت بود که چطور باید وظیفه را بتانم پیش برم. بعد از وقتی که من وظیفه را ترک گفتم و جای دیگه وظیفه گرفتم و کسی دیگه آمد به جای من استخدام شد، این که مردم میگفتن احساس کمبودی میکردیم، از دستاوردهای من در پشت سر یاد میکردن، من میگفتم واقعا به خاطر اهدافی که آمده بودم. و الان برای چالش ترین کار برای من این بود که من چطور بتانم در یک جامعه، در یک ولایتی که زنها خود میترسن از کار کردن در سطح جامعه، اینا رو من واقعا به این پسوند بیان بکنن و بیان کار بکنن و بیان مطرح شون و استعدادی که دارن بیان استفاده بکنن. بسیار زیاد تلاش کردم، شبکه‌هایی را که ساختم، جامعه مدنی خیلی برای من همکار بود و خانمایی که کمتون در رأس بودن اینا هم برای من همکاری کردن. شبکه‌ها را ساختیم، چندین دانه مردم زنان را ساختیم، یک شورای بسیار کلان بسات زنان، بسات سازمان زنان که در بخش صنایع، در بخش تجارت‌های کوچک کار می‌کنن، اینا رو در ولایت کندوز ایجاد کردیم. این موضوعات باعث شد که خانم‌ها اعتماد بکنن و بیان کار بکنن، خودشان در کنار من ایستاده شوند، حتی به طور رضاکار. فکر کنم در حدود ساعت 100 خانم بدون از اینکه کدام هزینه باورشان دو پردازه می‌آمدن در برنامه اشتراک می‌کردن. برای اولین بار در سطح ولایت کندوز یک برنامه را به نام صلح ولی صاحب بر ما هدایت داده بود که باید تنظیم بکنیم، مختص برای خانم‌ها، صلح امنیت و زنان نام از برنامه بود. و ما به تنهایی برنامه را برگزار کردیم. کس باور نمی‌کرد که 500 دانه زن بیاید در تالار مقام ولایت اشتراک بکنه و برنامه برگزار شود. و واقعا در مدت یک روزی برنامه تنظیم شد و شبکه‌های رسانه 500 زن حتی از ولسوالی آمده بودند به برنامه، بدون اینکه ما کدام هزینه باشون بپردازیم اشتراک کرده بودند و دیدگاه‌های خود اونجا مطرح کردند. که برای من پرچالش‌ترین وظیفه بود، ولی خوش هستم که با موفقیت تونستم این وظیفه را اجرا بکنم. و همین که رهبری فشن سپورت می‌کردم تا این روز از فشن خوش هستن، ولی چالش‌های خودش را داشت.
بله تشکر. و بانو فائز، در ولایت غزنی چالش‌ها زیادن، اما اگر بگوین که چگونه شما خود را به اینجا رساندین و از کدام مسیرها گذشتید؟
دقیقاً غزنی در حالی که یکی از پایتخت یک کشور اسلامی هم اینجا تعیین شدن، غزنی با وجودی بسیار چالش ها با خانم ها، یعنی خانم ها با چالش ها روبرو میشن، باید مبارزه کنیم. در حالی که ما زن ها این فکر میکنیم که مرد ها در مقابل ما زن چیزی میکنه، یعنی مرد ها برخلاف ما، نه خیر، زنها برخلاف ماست. وقتی که یک خانم یک دختر در جامعه فعالیت میکنه، کار میکنه، وظیفه میداشته باشه، اول تخریب از طرف یک خانم میشه. زن ستیزی یک نوع خشونت بین خانم هاست که واقعا زیاد از هر ولایت میباشه، مخصوصا غزنی. و بسیار مشکلات ها و دشواری های را سپری کردیم تا که به اینجا رسیدیم و انشالله خداوند مهربان است و از این کلاف پیشرفت میکنیم. و یگانه آرزوی می است که ما بتانم دست خانمایی که پایین تر از خودم است، دست اونا را بگیرم و اونا را حمایت کنم.
تشکر. خوب بانو روین، آیا کار هم انجام دادین که از او پشیمان شده باشین تا حالا؟
پشیمان؟ بله، من در یک از بورسی ها کامیاب شده بودم و چانس بود که بر من پیدا شده بود. بورسی ها نه افغانستان بسیار کم است. ما اینه باید از طریق رادیوی شما بگویم ما بسیار مشکل یک بورسیه را به دست میاریم. اگر بخواییم سطح تحصیل خود ما را بلند بذاریم، هزینه زور را نمیتونیم بپردازیم. فکر بکنیم سمستر یک لک و چند افغانی باید بری او را بپردازی. حتی دولتی ما هیچ که نپر سمستر 45-50 هزار پا از تقاضا میکنه. این با یک خانم بسیار سخت است که برای بپرداز تا از سطح لسانس برای مستری خود بخونه. ما در سطح ولایت کندوز از خانم ها شاید دو تا یا سه تا اگر مستر داشته باشیم، علاوه بر استادای پانتون، بقیه در ادارات که کار میکنن خانم ها نداریم بیشتر از دو تا یا سه تا. اونا هم بورس های خارجی کامیاب شدن. من یک بورسی را اپلای کرده بودم، کامیاب شده بودم، ولی خاطر از اینکه نیاز بود در ولایت باشم و اینجا کار بکنم، در عملیت جندر اولین وظایفم بود، نتونستم ترک بکنم چون مردم خیلی نیاز داشتن. یعنی اگر من ترک میگفتم وظیفه را، شاید هیچ کس دیگه جرئت نمی‌کرد
دوباره کار بگیره در مقام ولایت. من پشیمان هستم، من بگویم نیستم پشیمان، به خاطر از اینکه شاید چانسی برام دوباره پیدا نشه که من مستحق خود ادامه بدم، شاید مگر پیدا شه بسیار زیاد به دشواری ها، ولی وظیفه من ادامه دادم، دو سال اونجا کار کردم، دستاوردهای هم داشتم، یعنی به خاطر از اینکه ما بورسیه را نتونستم بورسیه منصرف شدم، کمک پشیمان هستم.
تشکر. بانو فایز، آیا شما هم در اتو مقطعی قرار گرفتین بانو روحین یاد کردن از خودشان که یکی از فرصتهای خوب را بر ادامه درس و گرفتن ماستری در بیرون از کشور از دست دادن؟ آیا برای شما هم چنین اتفاق افتاده که پشیمان شده باشین از کار؟
نه خیر،
هنوز
هم چنین اتفاق نخواده، انشالله که هم نخواده.
درست. و اگر بیاییم، قبلا بانو روحین گفتن و شما هم، برخی از چالش هایی که در ولایت غزنی هست با توجه به ای که ولایت فرهنگی در افغانستان به شمار میره، اما از سالها دامن جنگ به مناطق از این ولایت خیلی گسترش یافته، حمایت در کل از شما در کدام حد بوده؟ از سوی خانواده، دوستان و اقارب تا چی حد پشتیبانی کردند؟
والا از طرف خانواده ما بسیار حمایت شدیم، هیچ ممانعتی برام ایجاد نشده، نه در وظیفه من، نه در تحصیل ما، همیشه مرا حمایت کردن، فرق بین بچه و دختر هیچ نآوردن. همیان ما واقعا بسیار افتخار میکنم همچین خانواده دارم، هیچ بین ما و برادرم و اینا فرق نوردن، بسیار حمایت از برادرم کردن، من بسیار حمایت کردن. ای که ما به اینجا قرار دارم و به اینجا رسیدیم، من در جامعه مطرح هستم و فعالیت دارم و کار میکنم و کلش مدیون فامیل و خانواده هستم، اینا ما را حمایت کردن، اینا ما را به اینجا رساندن و با تلاش خود ما به اینجا رسیدیم. و با وجود اینکه بسیار از ناامنیتی واقعا فوق العاده زیاد است، از طرف چپ صدای مرمی یک خلل زیاد میآید، واقعا امنیت بی اندازه خراب است، فقط از طرف روز کمی ساکت میشه و شب جنگ دموت و بسیار ادامه داره و تقریبا یک هفته میشه که ما برق ما قطع است. این مشکلات ها و دشواری ها بسیار زیاد از دیگه، همچنان مشکلات نامنی. قبلا به یک جای وظیفه داشتم، به یک دفتر کار میکردم، منیجر بودم و از طرف طالبان ما تهدید شدیم، تا بالاخره اینقدر تهدید فشار سر دفتر زیاد آورد که دفتر بسته کردن. و وقتی که ما یک جای چیپیش اومده بود، ما اونجا سروی رفته بودیم و طالبا تا از همون قسمتی که ما رفته بودیم، اینا تا خانه از پشت ما اومده بود. این چالش ها و مشکلات ها زیاد از دیگه، مجبور ما باید مبارزه کنیم هم بیشن.
بله، این چالش ها و تهدید ها بانو فایز، آیا گاه شما را به این مجبور ساخته که فکر کنین برای بیرون شدن از غزنی یا برای بیرون شدن از افغانستان تا حالا؟
نه خیر، هیچ وقت نه.
یعنی خواستین در ولایتتان باشین و ادامه بدین؟ بله. خب بانو روحین، حمایت از شما چگونه بوده در مورد درس و کارتان؟ آیا خانواده و اقارب پشتیبان درس و تحصیل و آموزش و کار شما بودن؟ در کل چگونه بوده تصویر از این؟
اما شخصا پدرم خیلی حمایت کرده، کلیت با بول واقعا هیچ تفاوت بین پسر و دختر خود قائل نشدن، یکسان در مورد ما فکر کردن، این تنها در مورد خانواده خود ما بوده. ولی من از مردم بیرون کرده بیشتر این چالش از قوم خودم، از اقارب خودم بر من پیش شد، گپای را کنا می زدن در خانواده ما، در قوم ما. البته بسیار دشوار بود از اینکه یک خانم بره در اینجو اون زمانی که ما متعلم مکتب باشیم بریم کار بکنیم، بسیار گپا رو می شنیدیم. ولی پدر من روز میایه که دیدگاه از اینا کلش مثبت میشه و این روز واقعا همینطور شد. چالش در مجموع بود، ولی حمایت هم در پهلویش بود. همیشه پدرم و برادرم، خصوصا برادر بزرگم از ما که خردتر است، ولی خیلی حامیم بوده. برای اولین بار من از ولایت کندز به خارج از ولایت کندز هیچ وقت سفر نکرده بودم. وقتی که از پانتون فارغ شدیم، در یک کنفرانس های ملی به ریاست جمهوری دعوت شدیم. من انتخاب شدم به فصل یک انتخابات از سطح پانتون کندز و باید نزد رئیس جمهور سخنرانی میکردم. بسیار سخت بود. وقتی که با پدرم مطرح کردم، پدرم گفت خب اولی کسی نیست که برم، من وظیفه دارم که باید امروی تو برای تو یاری بکنه در یک ولایت کابل، وارد جای و خانه کسی هم نیست، تو کجا می باشی و این تو مرا مسائل. ولی با آن هم برادرم حاضر شد که امروی بره و در او کنفرانس اشتراک بکنم و به عنوان یک جوان بسیار مطرح چیزی آمده. دلیل شما می بود که من دوباره آمدم اینجا وظیفه امریت جندر را گرفتم و بسیار موفقیت ها از اونجا شروع شد. از من
علاوه بر از او وقتی که ما پیشنهاد گرفته بودم در بخش امریت جندر 21 روز ما در مرکز ماندم. 21 روز ما بخطر یک تقررم یک امزو 4 روز تال میخورد. این برادرم بود که شعبه به شعبه اداره به اداره هم رای میرفت و کارای ما پیش میبرد. این حمایت هایی هست که صادقانه انجام شده، که حمایت هایی هست که در شعار خانواده ها میگن که ما دخترای خود حمایت میکنیم یا اجازه میدیم که برن کار کنن. یکی حمایت هایی هست که واقعا با جامعه هم مبارزه میکنن، یعنی دهن مردم به بحثن میکنن.
بله بدون شک، بله بله،
واقعا اون طریق حمایت مصرف خانواده خودم شده.
خیلی سپاسگزار از شما بانو روحینا روحین، فعال حقوق زن از ولایت کندز، و همچنان بانو مهتاب فایز، فعال امور زنان در بخش صنایع دستی از ولایت غزنی. سپاسگزار هر یک شما هستم شنونده های عزیز که در برنامه امروز رهبران زن با ما همراه بودید. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارند. رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.